به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. بنده علی مسعودی در خدمت شما هستم به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز قرار هست در موردش با هم به بحث و گفتگو بنشینیم، مجلس 11 و اولویت‌های نظارتی. شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 2265 2285 و 2786 1035 شماره تلفن‌های برنامه است و همچنین 30000 1035 شماره سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما مطرح کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو هم radiogoftogo.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به صورت زنده به برنامه‌های ما گوش بدید و از طریق آرشیو اون میتونید برنامه‌های گذشته رو مجدداً گوش کنید. اگرچه قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هستند، اما طبق نظر نمایندگان نظارت اصلی مهمتر از قانونگذاری بوده، چرا که تصویب قانون بدون داشتن ضمانت اجرایی اثر بخش نخواهد بود. کارشناسان بر این باورند که ادای صحیح وظیفه نظارتی مجلس به پویایی، کارآمدی و تشکیل مجلسی مقتدر کمک خواهد کرد. در همین حال منتقدان میگویند یکی از دلایلی که مجلس نتوانسته کارآمدی خودش را به خوبی نشان دهد و به مشکل شیوه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی برمیگردد. مواد زیادی در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس به مباحث نظارتی از جمله سوال از وزرا یا تحقیق و تفحص اختصاص دارد، اما یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد همه این موارد دارای مشکل هستند. همین مشکلات باعث شده مسئولان آنطور که باید و شاید پاسخگوی مجلس نباشند و به همین دلیل شأن نمایندگی بسیار پایین آمده و اختیارات مجلس کاهش یافته است. بر همین اساس با توجه به اهمیت نظارت کارآمد و اجرای درست آن در مجلس، در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی موضوع رو بیشتر با هم واکاوی خواهیم کرد و دعوت میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراه باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپر است، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی مثلا زیارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به مجلس 11 و اولویت‌های نظارتی این مجلس و ببینیم که بالاخره اهم وظایفی که مجلس تو حوزه نظارتی می‌خواد داشته باشه به چه صورت هست. گفتگو می‌کنیم در ابتدای برنامه با آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده ادوار مجلس هم بودن آقای دکتر و مطمئناً تجربه بسیاری دارن. آقای دکتر قادری عرض سلام دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، یه نکته‌ای که شاید تو صحبت خیلی از نمایندگان محترم مجلس، مخصوصا نمایندگان مجلس 11 هست و جناب آقای دکتر قالیباف هم توی فرمایشاتشون به این موضوع پرداختن، بحث نظارت هست. یعنی موضوعی که شاید حائز اهمیت هست و وقتی ما میشینیم در رابطه با مجالس مختلف صحبت میکنیم دوره‌های گذشته، معمولا من خودم هم یادم هست تو برنامه‌های مختلف در رابطه با این موضوع صحبت شده و این چالش که چرا مجلس به مسائل نظارتی خودش بیشتر نمیپردازه، به خاطر اینی که بشه بالاخره دولت رو تحت در واقع کنترل‌های نظارتی داشت بابت کارهایی که میشه، که مواد کاری بتونه به درستی پیش بره. حضرت عالی در رابطه با مجلس 11 بفرمایید و فکر میکنید که این بعد نظارتی از کجا باید شروع بشه و چه اولویت‌هایی داره؟
خب استحضار دارید که وظایف مجلس در بعد قانون‌گذاری و نظارتی خلاصه میشه و طبعا وظایف نظارتی مجلس اهمیتش اگر از وظایف قانون‌گذاری بیشتر نباشه اهمیتش کمتر نیست، چون اگر بنا باشه قانون گذاشته بشه ولی نظارتی بر اجرای قانون نباشه خب هیچ اتفاق خاصی نمیفته. من فکر کنم حالا انتظارات و توقعاتی که از مجلس 11 وجود داره اینه که ابعاد نظارتی مجلس تقویت بشه و تمام تلاش مجلس هم برای اینه که کمک بکنه که قوانین وضع شده قبلی به اجرا در بیاد. ما قوانین زیادی رو داریم که متاسفانه یا زمینه اجرا ندارن یا زمینه اجرا دارن توسط دولت اجرا نشده. مجلس باید مراقبت ها رو داشته باشه که در اون چیزی که مد نظر مجلس هست و پیگیری میشه به مهم مرحله اجرا در بیاد و اگر توی اجرا کردن قوانین ایرادات و اشکالاتی وجود داره باید خود مجلس تلاشش بر این باشه که بتونه زمینه برای اجرا شدن قوانین فراهم بکنه. ما در حجم و تنوع قوانین یکی از کشورهای هستیم که بیشترین حجم و تنوع قوانین رو داریم، 12,000 عنوان قانون داریم، در این حالی که خلاهای قانونی زیادی داریم و این حجم زیاد قوانین هم باعث شده که مغایرت‌های قانونی زیادی رو داشته باشیم.
بله، یه نکته‌ای که ببخشید آقای دکتر قادری، این نکته‌ای که شاید حائز اهمیت هم هست و خود آقای دکتر قالیباف هم به این موضوع اشاره کردن، بحث نظارت میدانی است، دقیق و میدانی. در واقع این رو یه مقدار میشه با هم باز بکنیم موضوعش رو که منظور دقیقاً چه موضوعی است و از چه موضعی نظارت می‌خواد صورت بگیره.
نگاهی که توی مجلس وجود داره اینی که قوانین از تصویب تا مرحله اجرا کاملا رصد بشه، یعنی در سطح ملی، در سطح استانی. اینطور نباید باشه که به هر حال مجلس نمایندگان رو در سطح استان‌ها تنها بذاره و عملا نمایندگان رها بشن و نتونن قوانین رو تا مرحله آخر دنبال بکنن. در سطح ملی هم تو اشاره کردم به خیلی از موارد قانون وضع شده ولی نیاز هست که زمینه اجرای شدن قانون رو فراهم بکنه. چرا؟ چون اجرای قانون با دولته، ولی قانون گذاری و فراهم کردن زمینه اجرا به عهده خود مجلسه. یعنی مجلس اگر میبینه قانونی به مرحله اجرا در نمیاد باید ببینی که مشکلش چیه و چه معضلاتی رو داره و تا به سرانجام رسیدن قانون باید موضوع رو دنبال بکنه. من فهم میکنم که به اصطلاح این کار خب یه مقدار شاید نیاز به تعامل و همراهی با مسئولین اجرایی داشته باشه، در این حالی که مجلس باید اون ابزارها و اهرم‌های نظارتی خودش رو به کار بگیره، باید یک تعامل و همراهی داشته باشه. توی وضع قوانین هم من فکر کنم اگر قبل از اینکه مجلس بخواد با دید بالاتری به قضیه نگاه بکنه و بگه من کاری به دولت ندارم، خودم قانون میذارم و اونورم نظارت میکنم که اجرا بشه، اینم شاید در حال به جایی نمیرسه. شاید توی فرایند قانونگذاری هم نیاز به همراهی و کمک دولت وجود داره. دولت اگر کمک بکنه، کارشناسان دولت در کنار نمایندگان مجلس قرار بگیرن و مرکز مطالعات و مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای مطالعاتی و پژوهشی رو انجام بده، گیرها و موانع اجرایی و طرح سوالات و ایرادات و اشکالات هم توسط دولت انجام بشه، این چند تا مجموعه در کنار همدیگه میتونن گره‌گشایی های زیادی داشته باشن و خیلی از مسائل و مشکلات رو حل بکنن. متاسفانه اتفاقی که داره میفته خب بعضا ممکنه کارهای مطالعاتی انجام بشه ولی خیلی پژوهشگران ما، متخصصین ما، اساتید دانشگاه های ما درگیر مسائل اجرایی نیستن. از بعد نظری مسائل با موضوعاتی رو مطرح میکنن، اینا میاد تبدیل به قانون میشه، زمینه اجرا پیدا نمیکنه. یا دولت خودش در فرآیند قانونگذاری در کنار مجلس نیست. اتفاقی در برنامه ششم افتاد و الان می‌بینیم که حجم قابل توجهی از احکام که در برنامه ششم افتاد مصوب شده توسط دولت اجرایی نشده و شادی که دلایلش هم اینه که خود دولت در فرآیند قانونگذاری کنار گذاشته شده و همراه نشده. توی فرآیند اجرا هم همین انتظاری که دولت از مجلس در زمین قانونگذاری داره، مجلس هم از دولت این انتظار رو داره که دقیقا کمک بکنه که به هر حال نمایندگان حضور داشته باشن. البته این به مفهوم نیست که نمایندگان در حوزه اجرا دخالت بکنن، ولی اون تعامل و ارتباطات با حفظ وظایف و مسئولیت های قانونگذاری و نظارتی با از وظایف اجرایی
بله.
من میگم که کمک میکنه که انشالله ما در زمینه نظارتی یک عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
خیلی ممنونم. یه نکته که باز من می‌خواستم بهش اشاره بکنم جناب قادری این هستش که ببینید یه نکته واقعا حائز اهمیت این هست که اون وقتی که قرار هست نظارت صورت بگیره، این نظارت باید یه حالت خیرخواهانه داشته باشه. یعنی به هر حال نتیجه این نظارت میخواد این باشه که ما این رویه‌ای که داریم میریم رویه درستی هست، اگر اشتباهی هست چطور میتونیم اصلاحش بکنیم، و در نهایت اون افراد نظارت شونده یا اون دستگاه نظارت شونده بیاد به این سمت که خودش رو اگر ایرادی هم توی کارش وجود داره اصلاح بکنه. نکته ای که اینجا باز برمیگرده به مجلس محترم این هست که این نظارته یک نظارت به قصد حالا مچگیری یا یه انگ زدن یا یه اتفاقی نباشد که عملا اصل کار رو با چالش مواجه کنه. چون ما یه موقع مواجه میشیم با مسائل مختلف توی این حوزه و میبینیم که این جور مسائل میتونه اثر خیلی مستقیمی بذاره، حتی خود مسئله نظارت رو با چالش مواجه کنه. نظر خودتون رو توی این زمینه هم بفرمایید.
من توی قسمت قبلی اشاره کردم اگر همراهی و تعامل بین مجلس و دولت وجود داشته باشه و هر دو طرف احساس بکنن که سوار بر یک کشتی هستن، شدن این کشتی هر دو تا مجموعه رو به فنا و نابودی می‌کشه.
درست. های دکتر قادری من میتونم یه خواهش کنم؟ من یه عرض سلامیم حضور سرکار خانم دکتر زهره الهیان داشته باشم، نماینده محترم مجلس. سلام عرض می‌کنم خانم الهیان. خانم الهیان، خب مثل اینکه صدای من رو در واقع نمیشنوند. خانم دکتر الهیان، خب خیلی ممنون، ببخشید آقای قادری، عذرخواهی میکنم که صحبتتون قطع کردم. بفرمایید.
بله، عرضم این بود که اگر به هر حال احساس مجلس و دولت این باشه که هر دو سوار بر یک کشتی هستن و سرنوشتشون به هم گره خورده، من فکر کنم که خب این تعامل و همراهی ها برقرار میشه و کمک میکنن که هم فرایند قانونگذاری فرایند مشارکتی باشه و هم فرایند اجرا فرایند مشارکتی باشه و هر دو تا مجموعه به هم دیگه کمک بکنن.
بله.
ولی اگر بخوام دقیقاً تفکیک بکنیم، بگیم خب مجلس قانونگذاری خودش انجام بده، دولت هم بره اجرا خودش داشته باشه، طبیعی است که اون قانونی که مجلس میذاره ممکنه در اجرا ایرادات و اشکالات جدی داشته باشه، دولت مسیر دیگری رو بره. ولی اگر دقیقا این تعامل و ارتباط و این نزدیکی بین مجلس و دولت وجود داشته باشه و در جریان اجرا اگر خلاهای قانونی وجود داره، اگر مغایرت‌های قانونی وجود داره، در حال به مجلس منعکس بشه، مجلس بتونه سریع این خلاها و این مغایرت‌ها رو برطرف کنه. اگر در زمینه قانونگذاری هم مجلس مسیری رو داره میری که با واقعیت‌های جامعه انطباق نداره و نمیتونه گره‌گشا باشه، خب مجلس هم میتونه از ظرفیت دولت و
خیلی ممنون
مشورت راهنمایی دولت میتونه استفاده کنه.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده محترم مجلس، عرض سلام دارم به حضورتون.
بله، خیلی متشکرم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی میهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، ما آقای دکتر قادری رو هم در واقع روی خط داریم که با هر دو بزرگوار داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر الهیان، حالا من همین سوالی که از آقای دکتر قادری سوال کردم رو مجدد در واقع از حضرت عالی هم مطرح میکنم. نکته ای که وجود داره این هستش که ما تو بعد نظارتی مجلس وقتی وارد میشیم، اینی که نمایندگان محترم و مجلس محترم وقتی میخواد نظارتی رو داشته باشه بر اون قانونی که داره اجرا میشه و این بود رو به صورت میدانی همونجور که آقای دکتر قالیباف توی فرمایشاتشون به این موضوع اشاره کردن قرار هست انجام بده. این یه نکته ریزی درش وجود داره که خیلی هم قابل اهمیت این هستش که به قصد این نظارته به قصد مچگیری نشود، یعنی در انتها اتفاقی که میخواد بیفته نتیجه مثبت داشته باشه. یه موقع شاید یک در واقع مسئله‌ای با اون ارگان یا سازمان یا وزارتخونه وجود داره که عملا مسائل یه موقع در واقع قاطی نشه که بتونه اثر مضاعف بذاره و روند اون نظارت رو اصلا با چالش مواجه کنه. من میخوام نظر حضرت عالی رو بابت این رویه بدانم که چطور باید باشد.
بله خواهش می‌کنم. ببینید مجلس 11 با یه طولکرد انقلابی و جهادی به صحنه اومده، غالب نمایندگان این رویکرد رو دارن و با هدف خدمت رسانی به مردم وارد این عرصه شدن. به حمدالله تو حوزه های تخصصی خودشون هم سطح بالای تخصص و تحصیلات رو دارن. مجموعی این شاخصه ها باعث میشه که انشاءالله اگر به درستی برنامه ریزی بشه مجلس 11 بتونه یک باری رو از دوش ملت برداره. شرایط سخت معیشتی، مشکلات مناطق محروم و بحث خدمت رسانی بشه گام هایی رو در حد وسع و توان برای مردم برداشت. اگر بحث به سمت سیاسی کاری و به فرمای شما مچگیری بره، قطعا لطمه میخوره به مسیر خدمت رسانی به مردم و طبقه محروم و تحقق عدالت. ما پرهیز داریم از اینکه در واقع مسائل رو بخوایم سیاسی ببینیم و در واقع رویکرد نسبت به دولت رویکرد حمایتی هست، به جهت اینکه دولت بتواند در همه مسیر خدمت رسانی به وظیفه خود عمل کنه. اگر که در واقع این رویکرد، یعنی رویکرد حمایتی انجام شد ولی مسئولین باز بی توجه بودن در برخی از عرصه‌ها نسبت به خدمت رسانی و خدای نکرده حقوق ملت ضایع بشه، اونجاست که مجلس باید از ابزارهای نظارتی خودش استفاده کنه، باز هم نه با رویکرد سیاسی بلکه در مسیر قانونی که برای مجلس طبق آیین نامه و قانون اساسی دیده شده که مجلس ابزارهایی از قبیل تذکر، سوال داره و حتی قبل از تذکر و سوال اعتقاد بنده این هست که در مورد مشکلاتی که هست و قوانین معطل موندن و اجرا نمیشن در وهله اول مسئولین فراخوان بشن به کمیسیون ها، به فراکسیون ها و حتی یک نماینده با به هر حال دستگاه مربوطه جلسه بگذاره مسائل رو دنبال کنه. شاید در قالب همون جلسه و یک تعامل مشکلات با یک تعامل حل بشه و اگر نشد به سمت تذکر و سوال، حتی جاهایی هم ممکنه که همونطور که اشاره فرمودند همکار محترمون جناب آقای قادری، جاهایی ممکنه نقص خلاهای قانونی مانع شده باشه، جایی ممکنه که به لحاظ بودجه سالانه و در واقع قانون بودجه ما مشکلاتی داشته باشیم، سعی بشه که در قانون بودجه موارد دیده بشه و اصلاح بشه.
خیلی ممنون. ما تو این فاصله در خدمت آقای دکتر محمد هادی ظرفشان هم هستیم که به جمع ما پیوستن در استودیو. ایشون کارشناس حقوق عمومی هستن. عرض سلام دارم آقای ظرفشان، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو دارم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم الهیان، شما وقت دارید ما چند دقیقه بیشتر خدمتتون باشیم؟
من اگه سوالی هست بفرمایید، چون از وسط جلسه بیرون.
بله من سوال آخر رو میپرسم از حضرت عالی. فکر میکنید مجلس 11 با توجه به همه این صحبتایی که حضرت عالی فرمودید، آقای دکتر قادری هم البته با ما خداحافظی کردن، ایشون هم جلسه ای داشتن، فکر میکنید با برآیند همه این مسائل کدوم اولویت رو در واقع به صورت اولویت بهش نگاه بکنه تو بعد نظارتی که بتونه موفقیتش یه موفقیت چشمگیری باشه در کوتاه مدت و برنامه بلند مدت هم اگر موضوعی مد نظر هست بفرمایید.
خواهش میکنم. در پیامی که مقام معظم رهبری به مجلس 11 دادند، ایشون چند محور رو مطالبه کردند از مجلس. مهمترین اونها تحقق عدالت بود و این رویکرد در واقع رویکرد بسیاری از نمایندگان هست. ما یک فراکسیون عدالت خواهی هم تشکیل دادیم در مجلس مهمترین اولویت باید رسیدگی به وضعیت طبقه محروم و در واقع کم درآمد جامعه باشه و همچنین بحث محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور، که برای اینکه این شکاف و تبعیض فقر تا حدی تعدیل بشه میباید برنامه ریزه هایی رو داشته باشیم. به طور مثال تو بحث یارانه ها باید یک بازبینی بشه.
بله.
اختصاص دادن یارانه به خودرو، در واقع یارانه بنزین به خودرو، یک رویه‌ای هست که بیشتر میکنه این تبعیض رو.
بله.
برخی خانواده ها چندین خودرو دارن و یک خانواده‌ای که در پایین شهر و جنوب شهر حتی خودرو هم نداره، یارانه بهش تعلق نمیگیره. این رو باید در واقع یارانه رو به کد ملی اختصاص داد.
بله.
خانواده های پر جمعیت تر اتفاقا یارانه
در واقع اینجوری کنترلش و نظارتش خیلی موضوع مشخص تری خواهد بود برای مجلس محترم هم، درسته؟
بله. و نکته دیگه این که ما یک باید برنامه ریزی داشته باشیم، یک تنفس مالیاتی داده بشه، اقشار کم درآمد
دقیقاً
در واقع معاف بشن از برخی مالیات ها و این فرارهای مالیاتی که سرمایه داران کلان در داره اتفاق میفته اونها جلوش گرفته بشه، که خب میاد در قالب بحث مالیات بر جمع درآمد، که اگر این مالیات بر جمع درآمد اختصاص پیدا کنه، اونهایی که میرن هزاران سکه میخرن، صدها خودرو میخرن و هیچ مالیاتی به این تراکنش های مالیشون در واقع تعلق نمیگیره، اونها دیگه از دام این نمیتونن فرار کنن و باید مالیات بدن و از اون طرف به نفع طبقه کم درآمد جامعه این مالیات در واقع حذف بشه یا تعدیل بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما و خواهش میکنم که به این موضوع کرونا هم در واقع همجوری که فرمودی تو بحث مالیاتی خیلی موضوع مهمیه. واقعا همه کسب و کارهای ما، تولید کنندگان ما در هر سطحی، یعنی من میخوام بگم از یک راننده اتومبیل که داره امرار معاش میکنه تا یک کارخانه داری که با یه تعدادی از در واقع فعالینی که توی اونجا دارن کار میکنن مواجه هست، همه با چالش مواجهن. من خواهشم این هست که همیشه مردم همراهی کردن، مجلس محترم همین همراهی مردم رو در واقع بستاید و در رابطه با حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی که ما می‌بینیم یک وعده‌هایی داده شده است، یه موقع‌های اون وعده‌ها به همون طور که گفته شده در واقع انجام نمیشه. حداقل این پیگیری از سمت مجلس محترم و نظارت باشد که انشاءالله ما بتونیم موارد بهتری رو تو این حوزه داشته باشیم.
وظیفه ما نمایندگان هست و باید دعا کنیم که این توفیق حاصل بشه،
انشاءالله
الهی باشه که بتونیم بیشتر مردم خدمت کنیم.
بسیار متشکرم از همراهی با شما. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. با خانم دکتر زهره الهیان صحبت کردیم، نماینده محترم مجلس، و همچنین قبل از ایشون هم با آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس، که با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم و در خدمت آقای دکتر زرافشان هستیم. آقای دکتر زرافشان، ما از ابتدای برنامه که صحبت شروع شد به مباحث اولویت‌های نظارتی که قرار هست امروز بپردازیم، به موارد مختلف خانم دکتر الهیان رو که در واقع شنیدید، آقای دکتر قادری هم رو مسائل مختلفی در واقع دست گذاشتن و عنوان کردن، اما نکته مهمی که شاید حائز اهمیت هست، ما یه مقدار اون کلمه اصلا موضوع برنامه که بحث اولویت‌های نظارتی، به دلیل اینی که ما بتونیم در کوتاه مدت برسیم به یک نتیجه و تصمیمی که عوایدش رو مردم ببینن، یعنی این اتفاق باعث میشه که ما اون موقع بگیم مجلس محترم آمده، تازه کارش رو شروع کرده و داره این اتفاق میفته. جایی صحبت شد توی یکی از همین برنامه‌ها کارشناسان محترم که مجلس محترم اگر فقط تو همین دوره به بُعد نظارتی و کم کردن قوانینی که وجود دارد بپردازد، اصلا شاید همین مقطع بسیار مهم باشه که همه کارا روتین انجام بشه. من میخوام نظر حضرت عالی رو بدونم و تو این حوزه هم بفرمایید در واقع راهنمایی حضرت عالی به عنوان دید کارشناسی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تشکر میکنم از نمایندگان محترمی که مباحثی رو فرمودند و استفاده کردیم. انشالله که این نکات در عرصه عمل هم به عرصه ظهور برسه و شاهد این باشیم که مجلس 11 هم مجلسی باشه که همونطوری که مقام معظم رهبری تو پیامشون فرمودند عملکردش به نحوی باشه که شوق و شور مردم رو برای شرکت در انتخابات بعدی
انشاءالله
حاصل بکنه و چیزی هم جز این نیست، یعنی عملکرد مسئولانه که اون بازتابش در رفتار مردم دیده میشه. اما در خصوص این موضوع این برنامه در خصوص اولویت‌های نظارتی من میخوام، حالا چون حالا ما بحثمون حقوقی هست، یعنی من تخصصم حقوقی هست و از این جنبه میخوام نگاه بکنم به موضوع، خب به صورت موضوعی میشه به این مطلب پرداخت که اولویت نظارتی مجلس چه موضوعی باشه. مثلا فرد میگه عدالت باشه، فرد میگه مثلا بیکاری، حالا بحث فرهنگی اینها. اما من میخوام اون یکم بحث رو به قول معروف تکنیکال مطرح کنم. ببینید مجلس بله دو تا وظیفه اصلی داره، تقنین و نظارت. قانون گذاری میکنه و اون بر مبنای اون قانون گذاری کرده نظارت میکنه. حالا ابزارهای مختلفی هم در اختیارش هست برای نظارت. فرض بفرمایید سوال از مسئولان اجرایی، استیضاح، تحقیق و تفحص و مواد مختلفی که قانون اساسی
مواد روتین هست.
بله در اختیار قرار داده. اما مسئله اصلی اینجا هستش که ما باید قبل از این که به اولویت‌های نظارتی مجلس پردازیم ببینیم که اساساً این کسی که میخواد نظارت بکنه، یعنی مجلس و نمایندگان، این توانایی رو داره که این نظارتش رو اعمال بکنه. وقتی که ما در حالا بعضی از ادوار مجلس بعضی از نمایندگان رو داشتیم که از ابزارهای نظارتی مجلس برای کسب منافع شخصی خودشون استفاده میکردن، فرض بفرمایید به وزیر میگفته که اگر شما این فرد رو در فلان منصب منصوب نکنید من شما رو میگشونم مجلس سوال میکنم ازت، یا میرم فرم استیضاح رو امضا میکنم.
من توی سوالم از آقای دکتر در قادری همین بود
بره.
که یه موقع اون جنبه نظارتی نره به سمت مچگیری و یه انگ زدن و یه اتفاقی که باعث بشه عملا تحت شعاع قرار بده اصل موضوع نظارت.
درسته. خب بعد و مثلا اون وزیر اون کارو انجام میداد یا نمیداد و این فرد اون امضاشو پس میگرفت از خب مشخصه که اساساً، حالا اصلا بگیم هر چیزی هم اولویت نظارتی مجلس باشه خیلی هم اولویت نظارتی خوب انتخاب کنه، وقتی این ابزار معیوبه و کسی که میخواد این ابزار رو استفاده کنه بعضن دنبال سوء استفاده از این ابزاره، ما باید بیایم ابتداءً حال فرمودید که چیزی باشه که زود بازده باشه و در قدم اول بتونه یک جهش ایجاد کنه در این نظارت مجلس. به نظر میرسه که حالا از بعد حقوقیش هم ما باید سازوکارهای ایجاد کنیم که نظارت مجلس در مسیر خودش به کار برده بشه، نه در مسیر منافع شخصی، منافع گروهی، منافع حزبی، درگیری‌های جناحی و سیاسی که برای مردم هم حاصلی نداره. خب برای این کار ما باید یک سری اقداماتی رو شروع بکنیم که مجلس 11 هم بعضاً می‌شنویم که این رو شروع کرده. فرض بفرمایید نباید باید یک سازوکاری ایجاد کنیم که نماینده یا اون فرد نتونه از این ابزار سوء استفاده بکنه.
یعنی می‌فهمید یه حوزه مثلا نظارتی بر خود نظارت
بله.
کنندگان در واقع،
یعنی اولویت نظارتی اول مجلس نظارت بر خودشه. من به نظرم میرسه
درست،
یعنی باید یک سازوکاری تشکیل بشه. خب تا الان مشخصی کارآمد نبوده، ما قانون نظارت در رفتار نمایندگان داریم، الان دو دوره هستش که داره اجرا میشه ولی خدمت شما عرض کنم کارآمد نبوده، دردی رو دوا نکرده، یک چیز فرمالیته شده که مشکل رو حل نمیکنه و کارآمد نیستش. باید از سازوکارهای استفاده کرد برای اینکه این ابزارهای نظارتی در مسیر خودش استفاده شه. فرض بفرمایید همین بحث شفافیت، شفافیت غیر از نظارته. شفافیت یعنی این که مردم در جریان امور قرار بگیرن، نظارت یعنی که حالا یک دستگاه‌هایی وجود دارن، حالا تو خود مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم، اونها نظارت میکنن بر رفتار نمایندگان یا اشخاصی که هستن، یا مثلا تو امور مختلف این نظارت‌های دستگاه‌هایی که وجود داره. اما شفافیت یعنی این که برای مردم شفاف باشه، یعنی اطلاع در اختیار مردم باشه. وقتی که ما بدونیم فرض بفرمایید که نماینده اگر توصیه‌ای میکنه به هر مسئول اجرایی، توصیه مکتوبی میکنه، نامه‌ای میده، توصیه نامه‌ای میده به هر شخصی، آقا فلان کس رو اینجا استخدام کنید، خب اون وزیر میگه آقا من نمیتونم استخدام کنم این فرد، این صلاحیت رو نداره، اگر استخدام نکنی من از ابزار نظارتی استفاده می‌کنم، تو رو میکشونم کمیسیون سوال ازم، بعدم میارم تو سن فلان فشار استیضاح اینا، خب این باعث میشه که این منحرف بشه. خب یک راه مهمش اینه که این شفافیت ایجاد بشه، توصیه های نمایندگان مجلس شفاف باشه، به هر کسی توصیه میکنن که سامانه‌ای باشه مجلس، مردم همه دسترسی داشته باشن یا آقا این نماینده مجلس به چه کسانی توصیه کرده و چه کسی رو توصیه کرده، چه موضوع توصیه کرده. اینجاست که میشه خدمت شما هست کنم. با این ابزار ساده، خیلی هم ساده است، نه خرجی داره نه خدمت معمولی داره برای کسی، این ابزار نظارتی رو در اون مسیر خودش قرار داد، به نحوی که کسی هم اگر بخواد تخلفی بکنه، سوء استفاده از این ابزار بکنه، خدمت شما عرض کنم دیگه نتونه
به دلیل اون شفافیت ایجاد بشه و خود در واقع مردم بر نمایندگانشون که انتخاب کردن نظارت داشته باشن.
بله،
و شفافیت
بتوانن این... نظارت کنن. ولی قانون اساسی میگه که مذاکرات مجلس باید به صورت علنی باشه و در رادیو پخش بشه در